بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع چهارم از کسب‌های حرام. مسئله 18 الکذب. صفحه 21.
بعدم یکی یکی ورود میکنه به بیان کردنش که خدا اجماع، خدا عقل، خدا آیات، خدا روایاتمون دلالت میکنه بر این که در فرض ضرورت کذب جایزه. اولشون میره سراغ دو تا آیه کریمه، دو تا آیه رو مطرح میکنه که این دو آیه دلالت میکنه که در فرض ضرورت دروغ گفتن جایزه. آیه اول دوستان اینه دیگه، یه چیزی رو من باشه، یه چیزی به کتاب، حواستون به کتابم باشه. آیه اول اینه: من کفر بالله من بعد ایمانهی مثلا فله عذاب علیم. این فله عذاب علیم در واقع معنای مقدره در فرد این معنا، الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان. یعنی اگر کسی ایمان، پس از اینکه ایمان آورد به خدا کفر ببرده، این روز قیامت عذاب میشه. الا یک دسته، اون دسته کیان؟ الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان. یعنی مگر کسی که اکراه و اجبار شده مجبورش کردن، الا کسی که مجبورش کردن. خب من از شما سوال کنم دوستان، این آیه از کجاش در میاد در فرض ضرورت کذب جایزه؟ اصلا چه ربطی به کذب داره؟ چه ربطی به ضرورت داره؟ به یه سری از محشین گفتن آقا این آیه در مورد چیه؟ اکراه و اجباره، ربطی به ضرورت نداره. اما ظاهرن مثل مرحوم شیخی استدلال به این آیه شریفه میکنه، میگه آقا فرقی بین اکراه و اضطرار در مانه نفی وجود نداره. اکراه یعنی اجبار، یه کسی مجبور کنه، تهدید بکنه. اضطراب ممکنه به اجبار کسی نباشه، اضطراب پیش آمد بکنه. اما چون حکم اکراه و اضطراب رو انگار این آقایون یکی میدونستن، به این آیه چیکار کردن؟ استشهاد و استناد کردن. به این آیه استشهاد و استناد کردن. پس از حیث اکراه مشکلی ندارید. اما این آیه کداش کذب داره؟ خوب اردام رو دقت کنید. کذب رو دوستان آقایون از این آیه به طریق اولویت در آوردن. یعنی چی به طریق اولویت؟ اینا میگن آقا مگر نمیگید کسی که اکراه شده میتونه اظهار کفر بکنه بعد از ایمان؟ من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره. من کفر بالله یعنی اظهار کفر بکنه. دوستان و بزرگوار، کسی که اکراه داره، اجبار داره، اضطرار داره، میتونه چیکار کنه؟ کفر بگه. خود کفر گفتن دوستان راسته یا دروغ؟ یکی از مصادیق دروغ، اونم جز مصادیق سوپرش، یعنی یکی از بالاترین دروغ هاست. اگر کسی میتونه کفر بگه، میتونه بالاترین کذب رو بگه، به طریق اولا کذبهای دیگر که در درجه پایین ترن. لذا از این طریق، طریق اولویت خواستن استفاده بکنن که هر جا اضطرار پیش آمد میشه چکار کرد؟ میشه دروغ بگه. این عرض کنم خدمت شما آیه اول. آیه دوم فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمنان نباید کافران رو به جای مؤمنان دیگر به دوستی بگیرن. و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه. و هر کسی این کار رو انجام بده، در هیچ چیز او را از دوستی خدا بهره ای نیست. بعد استثناء میکنه، میگه مگر این که به نوعی بخواد از اونها تقیه کنه، مگر جای تقیه باشه. خب من از شما سوال میکنم، این آیه چجوری اثبات میکنه در فرض ضرورت اشکال نداره دروغ گفتن؟ ببینید دوستان، دوست گرفتن کافر برا مؤمن، یعنی وقتی مؤمنی که ایمان داره، حالا برو در مقام عمل یه جایی هم پاش میرنگه، اما مؤمنه. این مؤمن وقتی کافر رو دوست خودش میگیره، این دروغه یا دروغ نیست؟ دوست گرفتن کافر دروغه برای مؤمن. یعنی در واقع این دوست این آقا نیست، دوستی با این آقا نداره، اما اون دوست خودش قرار داده. گفتن خود دوست گرفتن کافر از باب تقیه کذبه. تقیه هم یه نوع چیه؟ بگیر ضرورته. تقیه که خصوصی هم نداره، هر ضرورتی حکمش مثل تقیه در اینجا. ولذا فرمودن وقتی مؤمن کافر رو دوست میگیره، در واقع میخواد بگه بین ما و شما مودت برخورد وجود داره، و حالی که این مودت وجود نداره، چون این کذب در حال تقیه جاهز شده، معلوم میشه کذب در حال ضرورت جاهز، چون تقیه خصوصیت نداره. این بله بله اگر این ترجمه که براتون کردم این ترجمه مترجمین قرآنه، نه اینجا این نیست، اینجا ظاهرا اینجوری معنا کرده. عرض کنم محضرتون، ببینید پس آیه دومم بیان استدلالش اینه که خود دوست گرفتن کفار یه نوع کذبه. طبیعیم از باب مثال مراد تمام اضطراره، پس کذب در حال اضطرار چیه؟ جاهز. این دوستان آیاتی که مرحوم شیخ انصاری در اینجا مورد استناد قرار بوده برای این که بگی کذب در حال ضرورت چیه؟ بعد میره سراغ روایات. در روایات دوستان ایشون روایات متعددی رو ذکر کرده. حالا برخی از روایاتش بعدن میاد، اینجا ادعای از کنم کثرت روایات رو میکنه، یک روایت هم متنشو میاره که در روایت داره از کنم ما من شیئن الا وقد احده الله لمن استره الی. ما من شیئن دوستان معنای عام داره، نکره در سیاق نفیه. هیچ چیزی وجود نداره مگر اینکه خدا اون رو برای مصدر چکارش کرده؟ حلالش کرده. شراب برای مصدر حلال، گوشت ارزان حرام گوش برای مصدر حلال، ارزان دروغ هم برای مصدر حرامه. ما من شیئن معنای عام داره الا وقت احده الله لمن استره. ایشون میفهمد یه حرفی بین فقها ها مشهوره، اونم همین رو میخواد بگه، و اون حرفی که بین فقها ها مشهوره اینه از ضرورات، بگید طبیعه محضورات، یعنی ضرورت باعث میشه اون محضورات، یعنی اون چیزی که ممنوعه در شریعت مقدس اونا مباح بشه. ایشون میفرماد ما روایاتمون بیش از اینه که بخوام یکی که بشماریمش، یعنی اینقدر زیاده که تحت شماره در نمیاد. شما میفرماد بیرون موندن یه مقداری که از دلوتر هست حالا دیگه بچه این شده عوضش کنن، اگر البته شما اینجوری نمیمونید آره یواش یواش آب میشید، کلاس ما تجربه کردیم، کلاس اولش که 100 نفر باشه دو ماه بعد میشه 80 تا، 6 ماه بعد میشه 60 تا، یواش یواش آب میشه. حالا آخر سال چیز دفعه برای مستنه بیدیم آقا میخواید بیاد اینجا شد بسیم بزنم بشه اینجا هم راحت آقا دقت کنید نسبت به روایات ایشون میفرماد روایاتمون زیاده، تعبیر به استفاده داره، تعبیر به تواتر داریم نسبت به جواده، هر حاضرن برای دفع ضرر بدنی یا مالی عرض کنم، چه از خودش چه از دیگری، یعنی ایشون ادعای تواتر یا استفاده احبار رو میکنه که کسی قسم دروغ بخوره برای اینکه ضرر مالی یا جانی رو از خودش یا برادر مؤمنش چیکار کنه؟ دفع کنه. حالا روایات چه اینجا ذکر نکرده، لابلای مطالب یواش یواش بحثش رو اشاره خواهیم کرد. نسبت به اجماع میشون میگه اجماع اینقدر ظاهر و واضحه که لازم نیست ما ادعا بکنیم یا حکایت بکنیم، اجماع هم روشنه. نسبت به عقل دوستانشون یه بیانی داره، این بیان لازم توضیح داده بشه. اجازه به من بدید این مقدار عبارت رو بخونم، سوالم اگر در حد دو سه تا دارید جواب بدم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، عمل کلام فل مقام ثانی و هو مصدقات الکذب. دوستان مقام اول چی بود؟ کبیره بودن کذب که محل بحث قرار گرفت این ده دفعه. حالا میخوام بریم سراغ مصدقات کذب. فعلم انهو یصدق بالکذب لوجهین، دو جهت هست که باعث میشه دروغ گفتن مجاز شمرده شود. یصدقا رو بجبوری خوندم، احدهما از ضرور الالکذب الیه یعنی الالکذب، فیصدق معها یعنی مع الضروره بالادله الاربعه کتاب سنت اجماع. اول میره سراغ آیات کریمه قرآن، این قاله میخواد آیات رو بگه. قال الله تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. عرض کردیم اکراه رو با اضطرار حکما اینجا یکی کردن که استناد کردن این افرن، ثانیاً کتب از کجاش در میاد؟ این که کسی میتونه کفر بگه به خاطر اقرار به طریق اولا کتبهای پایین تر جائزه. و قال الله تعالی لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتبعوا منهم تقا. دوست گرفتن کافر خودش یه نوع دروغه، چون وقتی انسان دوست اظهار دوستی با یک کسی میکنه معناش این است که بین ما و شما یه مودتی وجود داره، و حالی که بین عرض کنم مؤمن و کافر این مودت وجود نداره، این خودش یه نوع دروغه. و تقیین دوستان از ما به مثال است برای بدید، برای استرار. اینجوری باید معنا کنیم تا به این آیه بشه استناد کنیم. این آیات، بریم سراغ روایات. و قوله علیه السلام ما من شیئه الا وقد احده الله لمن استرد علیه. دوستان شیئه نکره در سیاق نفی مفیده، یعنی همه چیزها، هیچ چیزی وجود نداره الا وقد احده الله تعالی لمن استرد علیه، خدا برای مستر اونو حلالش کرد. ولذا کسی که تشنه است و از تشنگی داره جان میده، شراب هم براش حلاله. کسی که گرسنه است از گرسنگی داره جان میده، اینا دیگه مثال عرض کنم قطعی برای ضرورته، مثالای بلا شک بلا ریب. این میتونه گوشت مردار هم بخوره، خب کسی هم که ضرورت داره میتونه چکار کنه؟ دروغ بگه. و قد اشتهر ان الضرورات تبیح المحظورات. این اشتهر نمیخواد، میخواد بگه که تو روایات ما این متن و این لفظ نیومده، اما بین فقها ها مشهوره. و میدونید چیزی از دلاوت بین فقها ها معمولا مشهور نمیشه، وقتی بین فقها ها یه چیزی مشهور میشه این معلوم میشه عرض کنن یک ریشه ای داشته. و قد اشتهر بین فقها ها اند ضرورات طبیعه المحظورات، محظورات یعنی ممنوعات، ممنوعات در شریعت. ول اخبارو فی ذلک اکثر من ان تحصا. یه روایت رو ما گفتیم، اما میگه روایاتش بیش از اینه که ما بخوام یکی یکی بشماریمش. لقد استفاده. دوستان روایت مستفاضه، روایت مستفیضه اون روایتی است که از یکی بیشتره اما به حد تواتر هم نمیرسه. میگه یا این روایات مستفیضه است او تواتر است یا بالاتر متواتره. خب این روایات چی میگن؟ به جواز الحل کاذبن لدفع ضرر البدنی اول مالی ان نفسهی او اخی، یعنی برای دفع ضرر مالی یا بدنی چه از خودش چه از برادر مؤمنش میتونه قسم دروغ بخوره. خب این ضرورته دیگه، دفع ضرر میشه ضرورت. اجماع رو همیشون میگه بله اجماع از هر من ان یدعا او یخفا، دیگه ورود بهش پیدا نمیکنه. میگه خیلی روشن‌تره کسی که کتب فقهی رو یه دور بزنه، روشن‌تر از این است که بخواد کسی ادعا بکنه یا نکنه. ببینید آقا دقت کنید، ایشون میفرماد چرا میگید جائزه یه وقتایی دروغ گفتن؟ بگید واجبه. جواز دو تا اصطلاح داره، یه جواز به معنای خاص در مقابل حرام و واجب، یک جواز به معنای عام در مقابل چی؟ بگید حرام. این جائزه، این حرام نیست. حالا ممکنه واجب هم باشه به یک دلیل خاص. آیه دوم که
بیان شده اینه که اذعان چه معنی کلام میشه؟
چرا
شاید این شما نگه دوری کرمونی در مقابل کلام نبود، مقابل عمل بود. و شعر هم که هم که بعدش از مقابل کلام نیست که بعد عرض کنم نظرتون. ببینید دوستتون اشکال خوبی کردن، اول خوب دقت کنید. ایشون می فرمان قبلا تو خلط رعده، نه بعده، بعد از مقوله کلام تو خلط بعد ایشون گفت کذب نیست. چرا؟ چون لیس من مقولت کلام. حالا سوال تو این آیه دوم، این که مؤمنین کافرین رو اولیاء خودشون قرار دادن، دوست خودشون قرار دادن، اینو شما گفتید کذبه. و چون کذبه و در مقام تقیه قرآن میگه جایزه، پس کذبای دیگه هم جایزه، چون کذبای دیگه پایین تر از اینه. مثلا تلقیه منات کردیم یا اولویت گرفتیم. و حالی که ایشون میگه و اتخاذ مؤمنین کافرین را اولیا، این از مقوله کلام نیست که اصلا بخواد کذب باشه. فرمایش دوستتون درسته. این بیانی که من داشتم نسبت به این آیه شریفه بیان مرحوم ایروانی است، طبیعتاً هم باید اینجوری حلش بکنیم اگر این رو تو آیه بتونیم بپذیریم که این اتخاذ زبانی است. یعنی زبانی رو هم شامل میشه لااقل. یعنی اگر ندیم فقط زبانی است، آخه اینکه مؤمنین کافرین رو اولیاء خودشون قرار میدن، گاهی این حب دلیست، فقط گاهی به زبان هم جاری میشه. شما نمیتونید بگید این اتخاذ مؤمنین کافرین را اولیاء فقط به فقط از مقوله غیر کلام لیس من مقوله کلام، نمیتونه از مقوله کلام باشه. یعنی اگر یه مصداقش از مقوله کلام باشه برای استناد ما کافیه. این جواب اینجا که دفاع از ایروانی باشه. البته دیگه اینا رو خودتون مراجعه کنید، مرحوم میرزای شیرازی در حاشیه مقاصدش بیان دیگری داره، یعنی بیان ایروانی رو ایشون نیورده، بیان دیگری رو داره، ایشون از تنقیح مناز استفاده کرده که دیگه حالا من ورود بهش پیدا نکنم، بهتره اونو دیگه خودتون ببینید. آخرین سوال،
مثلا اون بیا قرار گرفتنش مگه بدون کلام میتونه منعقد بشه؟
در مقام عمل شما با یه کسی مثل دوست رفتار کنید،
اون رفتار لازمش کلام نیست،
رفتار دوستان است. ببینید آقا شما با دشمن چجوری برخورد میکنید بدون که جبری بزنید؟ شما وقتی دشمنتو میبینید سرتو میندازی پایین، خیلی آدم خوبی باشه رد میشی، خوش بهش نمیدی، اما خب نمیخندی بهش که بغلت که نمیگیری که روبوسی که نمیکنی باش. اگر بخوام این دوستی رو اینجوری معنا کنیم به مقام عمل هم میشه، مشکلی نیست. اصلا اینکه اکرام هر کسی حکم اضطراب و اضطراب رو آقایون
ازاره که یکی گرفتن
خود اضطراب، خود اضطراب و اکرام
اضطراب این خوبه که یک کسی بگه هر اکراهی اضطراب، اما حکمی که روی خاص میاد الزاماً روی عام نمیره.
وقتی ما مضطر میشیم یعنی مجبور شدیم،
نه مجبورتون اکراه، یعنی مجبورتون کردن.
مرموشه ای تو نامه میفرمود که اکراه به هر چیزی ممکن اتفاق بیفته. به هر چیزی یعنی چی؟
کجای نامه داره به هر چیزی؟
تو بعد
اونو باید بیارید من ببینم. شما اینجور نیست که اکراه به هر چیزی اتفاق. ممکنه یک کسی بگه آقا اکراه فقط این نیست که مثلا روزدار دهنشو این برمارشو بگیرن باز کنن آب بگیرن تو حلقش، بعدم بینشو بگیرن ندونه نفس بکشه بره توی حلقش، این سوپر اکراهه. اما حالا اگر یه کسی مثلا به بچهش گفت اگر عرض کنم خدمتتون روزت رو نخوردی حق نداره تو پاتو بذاره تو خونه من، اینم اکراهه. شهید اینو میگه، شهید ثانی. اما این که بدون اینکه کسی شما رو اجبار بکنه، شما همین وقت که میبینی پولی از دستت میره میخوای انجام بدی، این ضرورت بهش میگن، اما اکراه بهش نمیگن. خب عرض کنم خدمت شما، بریم سراغ اون بحث عقلیمون. دوستان و بزرگوارا، عقل چجوری دلالت میکنه بر این که در مقام اضطرار بگیر در مقام اضطرار کذب داره؟ ببینید آقا اگر من بخوام این حرف رو تبیینش بکنم، اینطور ورود پیدا میکنم، وقتی ضرورت پیش میاد امر دائر مدار بین دو چیزه. وقتی ضرورت پیش میاد امر دائر مدار بین دو چیزه، یا باید من دروغ بگم، اما از اون طرف اون ضرورتم رو بگیر سامان ببخشم. حالا فرض کنید تو مثال روشنش، اگر یک کسی بخواد دروغ بگه به خاطر حفظ جانه خودش یا حفظ جان یک برادر مؤمنش، اینجا یا باید دروغ بگه اما از اون طرف جان برادر مؤمنش رو حفظ بکنه، نجات بده. راه دوم اینه که ما ضرورت رو رها کنیم، بگیم جان این از بین رفت بگیر و اشکال نداره، من دروغ نگم، یعنی جان این آقا در خطر بیفته اما من دروغ رو ترک بکنم. مرحوم شیخ ادعاش اینه که اگر دوران امر شد بین یکی از این دو قبیح، ما باید اقل قبیحین رو انتخاب کنیم، اونی که قبح بیشتری داره رهاش کنیم. عقل میگه آقا تو ناچاری، چاره نداری، یا باید جان برادر مسلمانت رو حفظ کنی، جان خودت رو حفظ کنی، یه باز دروغ بگی. بین این دوتا کدوم یکی قبحش کمتره؟ چون میگه دروغ گفتن قبحش کمتره، عقل میگه بین این دوتا اونی که قبحش کمتره انتخاب کن تا دوچار اونی که قبحش بیشتره نشی. تا دوچار اونی که قبحش بیشتره نشی. عقل دوستان اینو میگه یا نه؟ چه میگه حضرت آره بیان من حضرت عباسی عقل اینو میگه. فقط اینجا دوستان ممکنه یه کسی بگه آقا این ضرورت رو بستگی داره ما چی معنا کنیم. معنا رو دقت کنیم، یه لحظه ضرورت رو یه جوری معنا می‌کنیم که همیشه این ضرورت، این ضرورت مهمتر از دروغه. خب این حرف خوبیه. اما حالا اگر یه کسی گفت این ضرورت مصداق‌هایی داره مثل از بین رفتن مال کم مال قلیل، این هم ضرورت که یه کسی اگر دروغ نگه بالا کمی ازش از دستش میره. حالا من از شما سوال میکنم، قبحی که از دست رفتن این مال کم داره نسبت به قبح دروغ کدومی که مهمتره؟ ممکنه یه کسی اینجا بگه آن دروغ مهمتره. حالا یه صد تومانی میخواد از جیب شما، صد تک تومانی یا نه صد هزار تومان، صد تک تومانی میخواد از جیب شما بره، 500 تا تک تومانی میخواد از شما بره، بذاره دروغ نگو. اینجا دروغ مهمتره که شما حفظ بکنی حریم خدای متعال و دروغ نگی. البته به شرط این که ما از دست رفتن این مال یسیر را بگید ضرورت بدانیم، و اگه ضرورت ندانیم مثلا مصداق محل بحث ما نیست. ولذا برخی مثل مرحوم آیفوی همین اشکال رو مطرح کردم که اگر ما ضرورت رو توسعه بدیم به این مصادیق رو هم شامل بشه، این حکم عقلی حکم همگانی نمیتونه باشه. تو بعضی از مصادیق درسته، اما در بعضی از مصادیق درست نیست. حالا یه سوال، یه مطلب دیگه ببینید دوستان، یه بحثی بین آقایون وجود داره تو همین ذیل همین بحث، و اون این که قبح عقلی کس آیا ذاتیه یا نه به وجوه اعتبارات. این جمله رو من براتون توضیح بدم یعنی چی. ببینید آقا، یه وقت هست یه کسی میگه آقا قبح کس ذاتیه، یعنی کس ذاتن یک عمل قبیح، ولذا ولو تعارض پیدا بکنه با ضرورت بازم کذب چیه؟ قبیحه. قابل جدا شدن نیست. اما قبیح هیست که تو اگه انجامش بدی اشکال نداره. قبحش کمتر از اون ضرورته، ولذا شما کذب رو انجام بده اشکالی هم نداره. اما قبیحه ها، آخه وقتی میگیم ذاتی میشه مثل چربی برای بگیر روغن. شما چربی رو نمیاد روغن بگیره، این چربی رو از روغن بگیره روغن نیست دیگه، ذاتشه. اگر یه کسی گفت قبح کذب ذاتیست، معناش این است که ولو با ضرورت تعارض پیدا کنه، ولو اون ضرورت جان مسلمان باشه، بازم کذب قبیحه. اما قبیحه ایست که انجام دادنش اشکال چون تعارض پیدا کرده. اما اگر ما گفتیم نه آقا، کی گفته قبح برای کذب ذاتیه؟ نه آقا، قبح کذب به وجوه و اعتبارات. یعنی چی؟ یعنی کذب اگر خودش باشه و خودش تعارض با چیزی پیدا نکنه، بله قبیحه، اقتضاء قبح رو داره. اما اگر همین کذب در مقام تعارض با جان مسلمان قرار گیره، اینجا قبح که نداره هیچ، بگیر واجب از من عمل حسنه، خیلی هم کار خوبیه، اصلا قبح نداره. ایشون میفرمد این اختلاف دوستان اینجا وجود داره، این اختلاف اینجا وجود داره، ولذا در تعارض، البته تو مقام تعارض ما تو اصل قضیه تقابضی حاصل نمیشه، چون بالاخره برای اینها دروغ گفتن در مقام ضرورت جاهزه، اشکال نداره، یعنی مشکلی براش درست نمیشه. فقط یه جایی قبحش باقی میمونه و جایزه، یه وقتایی هم قبحی نداره و جایزه. نگاه کنید عبارتون، ول عقل و مستقل به وجود ارتکاب عقل لل قبیحین مع بقایی علا قبحه هر انتفاع قبحه. با این توضیحات که دادم یه عبارت روشن شد، میگه عقل مستقل است، یعنی استقلالا این حکم رو داره، این بیان داره که واجب ارتکاب اقل قبیحین، البته در فرضی که من ناچارم حتما یکیشو انجام بدم، وقتی من ناچارم یا دروغ بگم یا حفظ جان مسلمان بکنم، اونی که قبحش پایین تره اونو باید انجام بدم. البته مع بقائه علی قبحه، این دوستان بر چه مبنایی است؟ مبنایی که قبح برای کل ذاتیش باشه، اون قبحش هست اما در این حال جایز اشکال نداره عقل بر قبیحه. اب انتفاع قبحه، انتفاع را عطف به کجا میکنید؟ انتفاع را عطف به کجا میکنید؟ بقا. این انتفاع قبح مال کجاست؟ مال اونجایی که بگیم قبح برای کس ذاتی نیست، ولذا چون در تعارض بین این کذب و ضرورت واقع شدیم، اصلا کذب اینجا قبحی نداره، چه بسا حسنم داشته باشه. لغلبت الاخر علی، چرا انتفاع قبح اتفاق افتاد؟ این لام دوستان علت انتفاعه، به خاطر غلبه اون دیگری، یعنی اونی که قبحش بالاتره، بر این عرض کنم عقل دلقبیه علل قولن فی کون قبح العقلی مطلقاً او فی خصوص الکذب لعدد الصاد، این مطلقا او فی خصوص الکذب رو براتون توضیح میدم، طلب شما باشه از عبارت حذفش کنید. علل قوله فی کون قبح العقلی لعجل الزاد او بالوجوه بل اعتبارات، یعنی این اختلاف اینجا وجود داره، نتیجه این است که یا قبح وجود داره و ما میگیم جایزه، یا میگیم اصلا قبحی دیگه وجود نداره. حالا اون مطلقا اون بی خصوص الکذب چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید، این که آقا خوب ارزام رو دقت کنید، این که قبح برای کذب ذاتی است یا به وجوه و اعتبارات، یه لحظه شما میگید این بس هم مال خود کذبه، ما کار به قبح عقلی دیگر نداریم، یعنی در غیر کذب کارش نداریم. گاهی میگید نه آقا یه وقتی به خصوص کذب نداره، مال همین جاست، هر تو قبح عقلی وجود داشته باشه این بس هست، آیا این قبح عقلی ذاتی است یا به وجوه بل اعتباراته. ولذا دوستان ایشون میگه مطلقاً او فی خصوص الکذب، البته فی خصوص الکذب هم که باشه کار ما رو امروز بگو را میندازه، اما تو مباحث دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اگر مطلقا باشه، یعنی هم در کذب هم در جاهای دیگه این بحث باشه، در غیر کذب تو غیبت تو جاهای دیگه هم این بحث وجود داشته باشه، اونجا هم طبیعتاً همین اختلاف وجود داره. ولذا کنار مطلقاً بنویسید چه کذب بگید چه غیر کذب، یعنی این بحث که آیا قبح عقلی ذاتیست یا به وجوه اعتباراته میتونه فقط در کذب مطرح بشه، میتونه عام باشه به طور مطلق باشه، هم در کذب هم در غیر کذب دیگه. آقا از اینجا به بعد میخوام یکی دو صفحه فقط براتون بخونم، فقط براتون بخونم، اصلا بس خارجی ندارم، اینجا رو باید یه مقداری عرض کنم، یه مقداری با سرعت پیش بریم، دقت کنید. ولا اشکال فی ذلک کله، دیگه از خارج براتون نگفتم، خوب تیز بشید. لا اشکال فی ذلک کله، یعنی در اصل این که در مقام ضرورت کذب جایزه هیچ بحثی وجود نداره. پس این ذلک یعنی چی؟ یعنی جواز کذب عند ضرورت، تو این هیچ اشکالی نداره. پس بحث کجاست؟ انما الاشکال والخلاف فی انه هل یجب حین اذن الفوریه لمن یقدر علیها ام لا. یه لحظه حواست به من باشه، قرار شد در مقام ضرورت ما چه کار کنیم؟ دروغ بگیم. حالا یه کسی که میتونه توریه کنه، توریه رو بحث گذروندیم دیگه، آیا واجبه برش این دروغ رو به نحو توریه بگه که از دروغ بودن خارج بشه یا نه؟ ولو میتونه توریه کنه اما لازم نیست، ولو میتونه توضیح کنه اما لازم نیست. این بحثیست که ایشون الان شروع میکنه. اول اسم علما رو میاره که اینا در 12 تا از کتاب ها رو نام میبره که اینها نظرشون چیه، بعدم یکی یکی حرف کتاب ها رو میزنه. ظاهر المشهور هو الاول، هو الاول یعنی چی؟ یعنی در مقام ضرورت اگر ناچار به دروغ شدی باید به صورت توریه باشه، این واجبه. کما یظهر من المقنع، مقنع مال کی آقا؟ یا علی شیخ مفید. آقا تو مقاصد یکی از کارهایی که میکنید باید این باشه که با کتاب ها و علمای آشنایی اجمالی پیدا کنید. این که من میگم مقنع مال مفیده، یه بار بنویسی، دو بار بنویسی، سه بار بنویسی، بار چهارم حفظت میشه. مقنع مال شیخ مفید، مقصود مال شیخ قونیه مال ابن زهره، سرائر مال ابن ادریس هلی، شرایع مال محقق هلی، قواعد مال علامه هلی، لمعه مال شهید اول، شرح لومه یعنی عربودت البهیه مال شهید ثانی، تحریر مال علامه هندی جامع المقاصد مال محقق ثانی، ریاض مال سید علی، محکی مجمع البرهان. این محکی مجمع البرهان مخاطب بگه مجمع البرهان دوستان اینو حکایت کرده، یعنی حرف خودش بگید نیست، از جای دیگه نقلش کرده. تو کجا؟ فی مسئلت جواز الحرف لدفع الظالم عن الولیعه. این مسئله رو من اول برای توضیح بدم، چون تو عبارت علما هم خیلی این حرف بوده. یه رحنه حواس دارم باشه، یه آقایی میاد یه امانت به شما میده، 50 تا سکه طلای بهار آزادی ریخته توی کیسه ای، میگه آقا این پیش شما باشه، من یه زیارت میخوام برم مشهد رو برگردم، بعد میارزت میگیرم. یه ظالمی میفهمه از این قضیه پی میبره، آه؟ میاد یقین شما رو میگیره که این طلاها رو بگیر به من بده. خب اینجا شما یا باید این پول رو بدی دست این یا آقا بره، دروغ نگی. میتونی هم بگی آقا این آقا هفته ای پیش میگم میرم مشهد میام، آقا 5 روز بعد شما در حدش خوب من که ندارم بد بدم، با یه دروغ چه کارش کنی؟ سرتش رو به هم بیاری. خب ایشون میفرمد اینجا برای دفع ظالم عن الولیعه، ولیعه یعنی امانت دیگه، برای دفع ظالم از ولیعه شما جائز دروغ بگی، حتی میتونی قسم دروغ بخوری. توی این بحث آقایون این حرف رو دادن که این دروغ جائزه، اما باید به نحو توضیح باشه. حالا عبارات آقایون رو به اول میره سراغ مقنعه شیخ مفید. قال فی المقنعه من کانت اندهو امانتون، دیگه ترجمه کردن برای مکاسب خون اینجاها نه تنها لازم نیست بلکه جائز نیست. من کانت اندهو امانتون فتا لبهو ظالمون فلیت حد. فلیت حد یعنی چی؟ این باید انکار کنه، امر دیگه فلیت حد یعنی باید انکار کنه، یعنی واجب انکار کنه. و این استحلفهو ظالمون علازاله فلیت حد. اگر اون اینجا دوستان خوب بود، ایشون به جای ان استحلفه ظالمون میگفت ان استحلفه ظالم، یعنی ظالمون رو با الف لام میورد. اگه گفتی چرا اون ظالم رو یه بار گفته بود بارکلا عهد ذکری بشه، یعنی همون ظالم نه یه ظالم دیگه. اگر قسمش داد این ظالم بر این که این انکار درسته، ولی اهل باید قسم بخوره، اما بعدش میگه ولی یوبر لیفی نفسه. این فی نفسه یعنی یه جوری که برای او معلوم نشه، توریه کنه به ما یخرج و او علم که به یک اراده ای که اونو از دروغ خارج کنه. الا انفال فعلم یحسن توریه و کانت و کانه نیت و محفظ و الامانه از زعب و نیه و کانه مهدوره. دوستان این تیکه آخر میدونه چی میخواد دیگه؟ یه لحظه حواست به من باشه. میگه اگر توریه بلد نیست و توریه نکرد اینجا عیب نداره. معناش چیه؟ نه یه بار دیگه میگم مفهوم گیری کنید آقا، هر دامون دوباره دفت کنه. میگه اگر بلد نیست توریه بکنه، دروغی که گفته اشکال نداره. این معناش این است که اگر میتونه توریه بکنه حق نداره، این معناش وجوبه. ببینید وجوب رو از آخه قبلش داشت و یوبر ریفی نفسه. یک کسی ممکنه بگه این یوبر ریفی نفسه معناش وجوب توریه نیست، چون فعل امر نیست، گرچه همون هم خبر در مقام انشاءه. اما اون رو هم چه بگذاریم کنار، همین که میگه اگر بلد نیست اشکال نداره، معناش اینه که اگه بلده اشکال داره، باید توریه کنه، نمیتونه توریه نکنه. و قال فی السرائر ابن ادریس هلی فی هذه المساله اعنی مطالبه الظالم اولیا، گفته چی؟ فان قنع الظالم منه بیمینه. دقت کنید، اگر قانع شد یعنی راضی شد یعنی قبول کرد، اگر قانع شد ظالم از این آقایی که ولیعه گرفته به قسمش، یعنی اگر قسم بخوره طرف باورش میشه قبول میکنه، اگر اینجوری فلهو ان یحلف. دوستان میدونی چی میخواد بگه که میگه فعل قنعت؟ میخواد بگه اگر شما قسم دروغ بخوری اما میدونی طرف باورش نمیشه، هر دونم شده و امانت رو ازت میگیره، اینجا نمیتونه قسم بخوره قسم دروغ. اگر قانع میشه راضی میشه با قسم میتونی از زیرش بگو فرار کنی. اگر قانع میشه ظالم از این آقا با قسم خوردنش، بله هم این یهله. اما وقتی میگه و یوبر بیتی ذالک، این هم سرابه زفر قنیه فی هذه المسئله و یدوز له ان یحلف انه لیس انه بدیعت عادت کرد مثل دهتنو به درخان دامون یه داره بازر شده و یجوز ان یحلف دقت کنید و یجوز له ان یحلف انه لیس انده بدیعت، جائز برای این آقایی که امانت گرفته قسم بخوره که پیشش ودیعه نیست، اما و یغری فی یمینه تو قسمش باید توریه کنه به ما یسلم و بهی منم که به دلیل اجماع شیعه انتها محقق حلی هم در مختصر و نافه میگه حلفه بگیر مبرین قواعد علامه میگه و ید با توریه علال عارف بها آخر و دعوانا
دست ما سوسو همه نه بعضی ها نمیشن
ندادم تلفن رو بدن بمیشن یه خبری خواهدیم بدیم
حضور قیام آقایون